أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بعضی از سوالهایی که مربوط به آیات قبل بود این بود که در آیه 34 فرمود ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. از این آیه دو قرینه هست بر اینکه وجود مبارک یوسف پیامبر بود. یکی اینکه خدا تعبیر کرد این با بینات آمد، یعنی با معجزات آمد، معلوم شود دعوا و داعیه دارد، پیامبری بود که معجزه آورد. دوم این که دارد بعد از او قلتم لم یبعث الله من بعده رسولا. تعبیر بعدی آن است که خدا فرمود بعد از او شما گفتید خدا دیگه پیغمبری نمی فرستد، معلوم میشه او رسول بود. برابری در این که آیه 34 دلالت دارد طبق این دو قرینه بر این که وجود مبارک یوسف پیامبر بود حرفی نیست. اما از این که یوسف ابن یعقوب همون یوسف معهود و معروف است، جایی که احفاد یوسف است، روایاتی که هم مرحوم طبرسی نقل شد هم در کنز الدقایق آمده از حضرت امام باقر سلام الله علیه و امام دیگر سوال کرده علیه السلام، فرمود منظور یوسف ابن یعقوب است. سوال کردن آیا در قرآن آیه هست که دلالت کند بر این که یوسف پیامبر بود، حضرت به این آیه استدلال کرد. و کشاف و فخر رازی و اینها هم منظور از این یوسف را وجود مبارک یوسف معروف می دونند. ولی کشاف نقل کرده است که منظور از این یوسف یکی از احفاد حضرت یوسف است و همین نقل زمخشری را فخر رازی هم از ایشون نقل کرده است. اگر ثابت بشود به این که این یوسف از احفاد وجود مبارک یوسف است که ثابت نشد و ثابت بشود که در روایات آمده است که از احفاد حضرت یوسف کسی پیامبر نیست که هیچ کدوم ثابت نشد، اونگاه باید بین این دو طایفه که تعارضی هست ظاهرا جمع شد. مطلب بعدی آن است که در جریان جبر و تفویض بین جبر و بین تفویض تناقض نیست که اگر جبر نشد حتما تفویض باشد و اگر تفویض نشد حبرا جد باشد. چون روایاتی که از اهل بیت علیه السلام رسید این است که رسیده است این که لا جبر ولا تفویض، معلوم شده اینا نقیزه هم نیستن، لذا ارتفاع اینها ممکن است. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه هست در فاصله بین جبر و تفیض که فرمود سوال کردن آیا بین جبر و تفیض منزلی هست یا نه، فرمود منزلی هست اوسع مما بین الارض و السما، یعنی فاصله خیلی زیاد است. منتها کسانی که جبر را ابطال می کنن یکسان نیستن، برخی ها به تفویض نزدیکن، بعضی ها از تفویض دورن، فاصله فراوان است بین جبر و تفویض که نقیض هم نیستن، ارتفاع هر دو ممکن است چون نقیض هم نیستن، فاصله بین اینها هم اوسع مما بین الارض و السما است. برخی ها که خواستن جبر را ابطال کنن به تفویض نزدیک شدن، برخی هم که خواستن تفویض را ابطال کنن به جبر نزدیک شدن. فاصله بین جبر و تفویض خیلی است، اما اون کسی که در حصه مرکزی این فاصله حرکت کند به نام توحید افعالی، اون کم است. در حکمت متعالیه راهی اقرار شده است که به توحید افعالی رسید، یعنی آیات سوره مبارکه انفال را برابر توحید افعالی حل می کنند نه برابر جبر، که فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. در صدر آیه از این صریح در و شفافتر به مجاهدان خطاب کرد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این با اینکه جبر نفی شده است در کلمات اطرت طاهرین، صدر آیه دارد شما نکشتی خدا کشت. توحید افعالی فرقش با جبر همان است که ادق من الشر و احد من السیف است. همه حکما چه در حکمت مشاء چه در حکمت اشراق چه در حکمت متعالیه گفتن جبر محال است نه بد است. جبر مثل دو تا پنج تا است، اینجا جا برای تقیه نیست. جبر جا برای اینکه بد باشد نیست، مستحیل است. اون وقت فرق بین توحید افعالی که ما رمیت از رمیت رو معنا می کند، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم رو معنا می کند، با این که دارد قاتلوهم قاتلو ائمه الکفر دستور جهاد می دهد، دستور قتال می دهد، همون صراط مستقیم است که ادق من الشر و احد من السیف است. مطلع بعدی آن است که در جریان اون شطوری که حضرت فرمود اینجا جای نهرش نیست وقتی بیابان رفتیم، این از مطالعات قبل از انقلاب ماست، یعنی حدود 40 سال قبل این هاست. شما الان وسائل و امکانات خیلی فراوان است، می توانید به بحار مراجعه کنید به عنوان ناقه، به عنوان نهر، به عنوان ذبح و امثال ذلک. اینجا در شست سفینه مرحوم محدث قومی این رو دارد. مطلع بعدی آن است که اونهایی که مشرکن و ملحدن و عالمن آمدن متعمدن در برابر انبیا ایستادن، اونها اگر یه خدمتی فناوری ابتکاری چیزی داشته باشن، اونا فقط بهره دنیایی دارن و اگر بهره اخروی بخواد داشته باشن حد اکثر تخفیف عذاب است، چون هیچ ملحدی هیچ مشرکی به بهش نخواهد رفت. اما مبتکران و مخترعان برق و امثال برق خیلی از اینها مبهدن. اینطور نیست که ما اینها رو ملحد یا بر ما مسلم باشد اینها ملحدن مشرکن، حق بر اینها روشن شده است و اینها الحاد و شرک را بر توحید مقدم داشتند. خیلی از اینها مستضعف فکری هستند، وسیله برای نشر معارف توحیدی در اختیار نداشتند، لذا درباره اشخاص نمیشه نظر داد. معیار کلی این است که کسی عالمن آمدن الحاد و شرک را بر توحید مقدم داشت، این هر خدمتی هم در دنیا انجام بدهد بهره دنیایی میبرد. یک، در برزخ ممکن است استفاده کند. دو، در قیامت ممکن است به وسیله او تخفیف عذاب نصیبش بشود. سه، اما وارد بهش بشود این مقدور نیست. چهار، این چون مشرک و ملحد وارد بهش نخواهد شد. در جریان حکم امام صادق سلام الله علیه به نهر ابل همین بود و بالاخره توحید افعالی آن است که هر کاری که انسان انجام میدهد مظهر ذات اقدس اله است. اگر اختیاری هم هست مظهر اختیار خدای سبحان است. انسان مستقل نیست که بشه تفویض، مجبورم نیست که با عدل الهی سازگار نباشد. این و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما یا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم که تو سوره مبارکه انفال بود، این صدر آیه و این وسط آیه مبسوطاً تو سوره مبارکه انفال گذشت. خب مطلب بعدی آن است که اگر چنون که بین نبی و رسول و محدث فرق است، چگونه است امیر سلام الله علیه در خطبه قاصه نهج البلاغه فرمود وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع و ما اسمع. خب این از بیانات نورانی حضرت است در خطبه قاصه نهج البلاغه، این دیگه سندش روشن. اما آیا همه ملائکه یکسانن؟ همه محدثان یکسانن؟ یعنی هر محدثی امام است یا هر امامی محدث است یا برخی از ائمه از برخی از محدثان بالاترند؟ اثبات این که هیچ محدث ولو امام باشد نمیتواند ببیند و جمیع ملائکه هم یکسانند و جمیع حرف ها هم که نازل میشود یکسانند، این کار آسان نیست. هم ملائکه درجاتی دارند، هم محدثین درجات دارند، هم ائمه درجاتی دارند. در باره انبیا که فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، در باره مرسلین که فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، همین معنا در باره ائمه ممکن است، در باره معصومین ممکن است، در باره محدثین ممکن است، چون که در باره ملائکه هم ممکن است. از اینکه برخی از ملائکه را ائمه علیهم السلام دیدن اونا به حضورشون مشرف شدن، این توی مجموعه روایات ما هست. بنابراین نمی شود گفت که چون امام محدث است ملائکه را نمی بینم. محدث ها و ائمه و ملائکه و پیام ها یکسان نیستند. همونطوری که در فروع دین اجتهاد هست، رد الفرع الی اصل است و استخراج فروع از اصل است، تو مسائل کلامی، تو مسائل نبوت و وحی و نبوت اینا که عقلی است، روایاتی که وارد شده اونم همین حکم دارد. خب هیچ کدوم نه، اون از مرحله بندگی نباید اینها رو بالا برد. بله این درست است. نه چرا، اینا که تو روایت بله بله خب این به هیچ نه ذات اقدس اله سخن گفته است، منتها خدا که کلام ایجاد میکند به زبانی که ایجاد میکند، این فعل خداست. خب همین روایتی که ایشون نقل کرده مرحوم شارح سید صحیفه همینه دیگه، این کلام فعل خداست. نه گوینده هست امیر بود معاذالله، گوینده خدای سبحان است. اون شارح صحیفه سجادیه مرحوم سید علی خان رضوان الله علیه گفت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن این صدایی که شما شنیدید شبیه صدای کی بود؟ فرمود ذات اقدس اله میدانست علی ابن ابی طالب محبوب من است، من دوست او دارم، اون کلامی که ایجاد کرده از شبیه کلام علی است. این چه کار به حرفه دیگران دارد؟ یه کار ممکنی است، فعل خداست دیگر. خدای سبحان این حرفی که ایجاد کرده، خب بالاخره موسی کریم در طور حرف را شنید یا نشنید؟ این حرف را ذات اقدس الله ایجاد کرد دیگر. معاذ الله حنجره که نداره، دهن که نداره، لفظ که نداره، این حرف را ایجاد میکند. ایجاد که میکند شبیه صوت کی ایجاد میکند؟ اگر از موسی کریم سوال میکردن که شما این صداهایی که شنیدید شبیه صدای کی بود، او هم یه جوابی میداد. حضرت که از معراج برگشت سوال کردن که این صدایی که شما شنیدید شبیه صدای کی بود، فرمود خدای سبحان چون میدونست علی سلام الله علیه محبوب من است، صدای ایجاد کرد که شبیه صدای علی ابن ابی طالب است. نه معاذ الله علی ابن ابی طالب سخن گفت. خب بله، خب بله. اما ائمه در کل چیز در و بعض از روایات ما هم دارد که دو مطلب است، یکی نصاب کلی امامت را همه به ضروره علی السوا دارند، اون نصاب کلی. در بعض از روایات دارد که ابونا وجود مبارک است امیر این افضل است، و درباره وجود مبارک است حجت سلام الله علیه هم به همچه تعبیر آمده. حالا این از باب ظهور و خفا میتونه باشه، یعنی اون چرا که برای اینها ظاهر شد برای ائمه دیگه ظاهر نشده باشه. ولی اگر ائمه علیهم السلام بعد از اشتراکشون در اون نصاب امامت، اون دیگه کم و زیاد نداره، اون نصاب امامت همه رو باید داشته باشه. اگر علم غیب از کرامت است، معجزه است، عصمت است، این رو باید داشته باشه. اما اگه یه دلیل آمد ثابت کرد همونطوری که طبق اون دو طایفه از آیات لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اگر دو طایفه از آیات قرآن، یک طایفه مربوط به انبیاست، یک طایفه مربوط به مرسلین است، نبوت اون حیثیت خبریابی است، پیامبران علیهم السلام از اون جهت که خبر را از خدا دریافت میکنند نبی هستند ولو مأمور به ابلاغ نباشند، از اون جهت که مأمور به ابلاغند رسولند. لذا هر رسولی نبی هست، اما هر نبیی رسول نیست. این که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا نبی بعدی، برای اینکه طمع هر بیگانه را قطع کند. برخی ها بگویند خدا به ما وحی فرستاده، ما به خودمون مختاریم در کارها خودمون، خدا فرمود این هم محال است، بعد از ما نبی نخواهد بود. بنابراین اگر یه دلیلی آمد که ائمه علیهم السلام بعد از اشتراک همهشون در مقام نبوت برخی نسبت به برخی افضلن، ما دلیل بر امتناعی هم چیزی نداریم، ممکنه اگه سند صحیح باشد بپذیریم. چون که در باره خودی خصوص از تعمیر وجود مرکز حجت در بعضی از روایات دارد که اینا یه فضیلتی دارن که نصیب ما نشد، چون که در باره خودی از سید شهدا سلام الله علیه دارن که یه فضیلتی بهره شد که نصیب دیگران نشد. البته این توجیهش می توانید باشد که این درباره ظهور خفاست. اگر ائمه دیگر هم در این عصر بودن اونم همین فضیلت را می داشتن، این راه دارد، ولی در مقام ظهور این طور است. خب بنابراین این که گفته شد نبی نمی بین محدث نمی بیند، این با اون خطبه نورانی از امیر منافات ندارد. در جریان قول فرعون بله، خب نه، منظور اینه که اونا که گفتن که نمی بینن، یعنی ملائکه رو مثلا نمی بینن، حرفاشون رو می شنون اینجور، ولی خب نه، ظاهرش اینه که می بینن، همه حرفاشون رو می شنون. و ملائکه مرحوم کلینی مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همون جلد اول کافی در کتاب الحجه می فرماد بابی است که شما با دیگران به لیله قدر و به سوره قدر استدلال کنید بر امامت ولایت. عرض کردن چطور؟ فرمود از اونا سوال کنید آیا بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب قدر از بین رفته است یا هست. اونا که نمیتونن بگن شب قدر از بین رفته، که هر سال یه شب قدری دارد دیگر، چون دارد همه ملائکه در لیله قدر نازل میشه. اینطور نیست که بعد از رحلت حضرت شب قدر از بین رفته باشد. که بعد فرمود از اونا سوال کنید در شب قدر که ملائکه نازل میشوند من کل امر را میارند، برای اینکه میارند و ببرند. خب چرا آوردند؟ اگر تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، اگر همه مقدرات را آوردن که ببرن، خب چرا آوردن؟ اگر آوردن که به کسی بدن، اون کس کیه؟ بالاخره یک کسی هست که صاحب الارض است دیگر، مهماندار فرشته هاست. این ملائکه میان این مطالب رو به تقدیم میکنن، اون غیر از ولی عصر و امام زمان کسی دیگه نیست. حضرت در اون روایتی که این یه باب یعنی باب، یه بابی است مرحوم کلینی عنوان کرده که شما با دیگران در مسئله امامت به این لیله قدر احتجاج کنید، بگید بالاخره اینا که میان به کی میدن؟ به افراد عادی میدن؟ اینکه شدنی نیست. به یک معصومی که عالم غیب است به اذن الله میدن دیگر. پس بنابراین در هر عصری امامی باید باشد. خب حالا ما بگیم این همه ملائکه که جای محلا و الفلام است میان و امام زمان ها رو نمیبینن، این که نیست. محدث یه حساب دیگری دارد، اما هر امامی با هر محدثی یکسان باشد این ثابت نمیشه. مطلب بعدی آن است که یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه در سوره بارکه قصص دارد و یه بیان هم در ذیل همین آیه سوره مبارکه قاف. در سوره قصص آیه 38 اونجا فرعون میگوید که قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لی یا هامان علی التین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی و انی لأظنه من الکاذبین. ایشون میفرمان به این که برخی برانن که این ما علمت لکم من اله غیری شبیه اتنبئون الله بما لا یعلموست، یعنی من که نمیدانم معلوم میشه نیست. بعد میفرمان این با ذیل آیه سازگار نیست، بلکه ذیل آیه دارد که شما یک قصر بلند و شفافی بسازید تا من ببینم در آسمان چه خبر است. معلوم میشه که او علم و عدم، این از سرخ عدم الوجدان یدل و عدم الوجود نیست. خب این رو در اونجا فرمان، در اینجا فرمان به این که این دلالت میکند بر این که او یقین داشت به زعم خودش که در زمین خدایی نیست غیر از او، میخواد ببیند که در آسمان هست یا نه. خب اون آیه 38 هم همین رو میخواد بگه. در آیه 38 هم او میگوید در زمین خدایی نیست، ما علمت لکم من اله درباره زمین، یعنی عدم العلم من، عدم الوجدان من یدل علی عدم الوجود منتها فی الارض. چه در آیه سوره قصص چه در سوره غافر داعیه فرعون این است که وقتی من نمیدانم یعنی نیست، منتها من در زمین نمیدانم، در زمین نیست. درباره آسمان ما خبری ندادیم، حالا درباره آسمان میخوام فکر بکنیم ببینیم در آسمان خدایی هست یا نیست. اما این نه از سنخ رصدخانه است که او بررسی کند، یک نه اونطوری که برخی ها گفتن که عده از کاهنان بالای کوه قلل جبال اونجا میرن ریاضت میکشن، ایشون میخواست یه برجی درست کند برد بالای اون قصر و یا طبقه بالا و مانند کاهنان ریاضت بکشد تا ببیند خبری هست یا نه، چون این گونه از تفکر کهنه ای در مصر سابقه داشت. اینم نیست، برای اینکه قرآن کریم از همه اینها به عنوان کید یاد میکند و بود این حیله است. و ما کید و فرعون لا فی تباب. او در این صدد نبود که اگر سایر کاهنان و ریاضت کشان و مراتزه بالای کوه میرن در تنهایی ریاضت میکشن چیزی نصیبشون میشود باطل یا بزهمی ناعقل، من هم یه همچنین کاری بکنم. این نبود، از همون اول قصد کید و خیانت و همز مکر داشت و ما کید و فرعونه الا فی تباب. بنابراین نه مسئله رصد مطرح است، نه مسئله کار کاهنان و امثال ذالک. این چه اون اولی چه دومی جز که چیزی دیگری نیست. بله، برای اینکه این شنیده بود از انبیای دیگر که بیانه آوردن، گفت بیانه بیارید. وقتی بیانه آورد گفت این سحر است. اگر بیانه بود میپذیرفت، در حالی که برای اوست وجود مبارک یوسف موسی استدلال میکند، لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض بصائر. در دو بخش از قرآن کریم آمده که فرعون برای اون مسلم شد که این معجزه است. منتها علم حصولی تا یک اندازه کاربرد دارد. این علومی که در حوزه و دانشگاه رواج دارد، این یه اندازه کاربرد دارد که انسان با این علم بتواند مشکل خودش حل کند. ولی در درون انسان این مبارزه هست، یک مبارزه مربوط به وهم و خیال است که با اندیشه درگیر می شود، یک مبارزه با در شهوت و غضب است که با عقل عملی که نیروی انگیزه و عزم و اراده است درگیر می شود. این جهاد همیشه هست به نام جهاد اوسط که بر طبق بعض تعبیرات جهاد اکبر یابد شده است. اگر کسی در این جهاد پیروز شد، اهل تهذیب نفس بود، طبق بیان نورانی هست امیر فرمود که اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو لا تجعلو علمکم جهلا ولا یقینکم شکا. فرمود این جهاد هست، اگه چیزی رو بلدید عمل بکنید. اینطور نیست که این علم شما 100% باعث عمل باشد. علم شما مال عقل عملیست، مال یه قوه است، مثل دیدن مار و عقرب و وسیله چشم و گوش و شنیدن صدا اونا. اما کار مال دست و پای ذهن است. دست و پای ذهن، دست و پای نفس و عقل عملی است که ما عبده به رحمان و اکتوس و جلان. یه درگیری است. این دست و پا و عقل عملی، اون نیروی عمل بخواد عمل بکند، شهوت از یه طرف میگوید اینه بگیر، غضب از طرف دیگر میگوید اونو بگیر، علم از یه طرف میگوید اونو بگیر. این جهاد هست همیشه. حضرت فرمود در این جهاد اگر چیزی رو یاد گرفتید عمل بکنید. لا تجعلوا علمکم جهرا. اگر شهوت را غضب را بر علم ترجیح دادید، این علم فلا علم است. و اذا تیقنتم فاقدموا. اومد اگر کسی در این مبارزه آسیب دید، حضرت فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب اگه در جهاد اصغر، جهاد اوسط انسان شکست خورد، یکی دو بار با اینکه میدونست این کار بد است و حرام است معصیت کرد، کم کم این رسوب میبنده. وقتی بست، بعدن با اینکه 100% یه مطلبی برای او عالمه معلوم هست، این راه عملش بسته است دیگر، این راه نفسش بسته آمده. فرعون اینطور بود. هنگام مرگ برای او دیگه روی اضطرار خواست ایمان بیاورد، اما اون ایمان مقبول نیست. نه اینه که هنگام مرگ ایمان آورده ایمان او مقبول شد. گفته آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، اما این رو لفظاً گفته نه قلباً. لذا ذات اقدس را دستور داد به اینکه الان وقت اضطرار کذا، این ایمان مقبولی نبود، نه ایمان مقبول بود. بنابراین علم مقتضی عمل است، نه علت تامه. یه همواره درگیری به نام جهاد اوسط در درون هست. علم میگوید این کار انجام بده، شهوت میگوید یه کار دیگه بکن. علم میگوید این کار انجام بده، غضب میگوید این کار دیگه انجام بده. سفارش حضرت این است که اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا لا تجعلوا علمكم جهلا. اگر کسی چند بار عالمن آمدن معصیت کرد، این علم کلا علم می شود. چرا؟ چون این خود علم مال یه قوه دیگه است که جذب را مدیریت میکند، عمل مال یه قوه دیگه است که عزم را مدیریت میکند. اگر چون چه این قوهی که باید عمل بکند رسوب ای را گرفته بسته شده، خب انسان 100% عالم است و معصیت هم میکند. در این دو بخش از آیات قرآن کریم صریحاً وجود مبارک موسی کریم گفت برای تو 100% روشن شد که حق با من است. منتها اینها یا در صداد عوام فریبی هند استخف قومه و فعفاه یا مشکل دیگری دارند. در جریان نمرود هم همینطور بود، منتها وجود مبارک ابراهیم خلیل به او فرصت نداد که او عوام فریبی کند. مثل فرعون نبود که بتواند فضای باز را ببندد. در سوره مبارکه بقره وقتی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه استدلال می کند، اون برای عوام فریبی دلیل می آورد. فورا وجود مبارک است ابراهیم جلو عوام فریبی او را گرفته، یه برهان شفافتری آورده. آیه 258 سوره مبارکه بقره این بود: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك. این چون قدرتی داشت با هست ابراهیم خلیل به مهاجه پرداخت. هست ابراهیم فرمود ازغال ابراهیم ربی الذي یحیی و یمیت، کسی که احیا و اماته به دست اوست. فورا نمرود گفت انا احیی و امیت، توی معالطه کرده، یه زندانی رو آورده اعدام کرده، یه زندانی دیگر رو آزاد کرده، گفت حیات و مموت ملت احیا و ایمان هم بسته ماست، ما هم این کار میکنیم. این خواست از باب فستخف قومه و فعتا او کار را پیش ببرد، فورا وجود بارکه است ابراهیم رو به برهان شفافتری مبتلا کرده. نه اینکه معاذالله اون برهان تام نبود و حضرت ابراهیم شکست خورد، یه دلیل دیگر آورد، اون برهان برهانی تام نیست، منتها این شفافتر است. قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. محرک کل خداست، ذات اقدس اله شمس را از شرق به غرب می آورد، اگه تو تونستی از غرب به شرق بیاد. اینجا فبهت الذی کفر. ولی فرعون سالیان متمادی شستشوی مغزی داد، فاستخف قومه فاتاوه. خب بین اون فکر با این فکری که اسلام آورده وجود بارکی است امیر فرمود مردم ستون حکومتن، نباید بگیم ما برای مردم باید خدمت بکنیم، این نیمی از راه است. بلکه همه ما باید وظیفه مونی است که مردم خدمت برسونیم، نیازهای رو برطرف بکنیم، اما اساس کار این است که مردم بشن فرهیخته، نخبه، عالم، حوزوی، دانشگاهی، یا به حوزه وابسته یا به دانشگاه وابسته، بشن ستون قوی که نظام را حفظ بکنن. وگرنه یه ستون پوک نمیتونه خودش حفظ بکنه، چرا است که بار نظام را ببره. فرمود به مالک، فرمود این با جمله اسمیه با تأکید، فرمود مالک اگر بخوای مصر خوب نگه بداری مردم باید عاقل و عادل باشن، مردم دانشمندن عاقلن که کشور رو حفظ میکنن. این عماد الدین و جماع المسلمین و العده علی الاعداء العامه من الناس. وگرنه فاستخف قومه فاعدوه، یه ستون پوک شده پوسیده خودش نمیتونه حفظ بکنه. شما توقع دارید بار مملکت رو ببره، جنگ هشتار رو ادا کنه؟ اساس کار این است که ملت بشن بالا بار بیان. حالا لازم نیست کسی حکیم بشه، فقیه بشه، ولی فضای مملکت فضای فرهنگ باید باشه، وگرنه خدای ناکرده در روز خطر آسیب میبینه. فبود اگر بخوای مصر بمونه باید مردم دانشمند داشته باشی، برای اینکه ستون اینا مردمن. خب کدوم نماز است که تنها عن الفحشا؟ اون نمازی که واقعا عمود دین باشه دیگه، اون نمازی که عمود دین است واقعا تنها عن الفحشا و المنکر. کدوم مردمن که نظامشون حفظ میکنن؟ اون مردم با فرهنگ عمیق که بدون دین امانت الهی است، به انسان با مردن نمیپوسد و به ابدیت میرسد. حرف مؤمن آل فرعون اینه، فبود به اینکه دنیا که چال مرگ چاله نیست، چال کندن نیست، چاه نیست، ما مسافریم، به پلیس از اینجا عبور میکنیم، به ابدیت میرسیم، چرا به دنبال فرعون رفتادید؟ آمده مردم رو به ابدیت آشنا کرده، مردمی که ابدی اندیشن از مرگ نمیترسه که من چیکار میکنم آدم، مل موت الا قنطره، همه حراس ما از مرگ است. این شجاعان ما اینا کاری کردن که مرگ را ترسوندن که به طرف اونها بره، از ترس ترسوندن، ترس نمیتونست پیش این عزیزان ما تو این 8 سال بره، که از ترس رو ترسوندن. در لغت جنگ، در لغت جهاد، در لغت مبارزه یه خط ضربدری روی خط خوف کشیده شد. ما در همون اوائلی که سبتی تو شورای عالی قضا داشتیم، به اتفاق آیت الله موسوی اردبیلی و مرحوم ظهیر نژاد یه سفر استانی با آذربایجان داشتیم. همه اینها را خدای سبحان مشمول عنایت خاص خودش قرار بدهد. خب بدونید آذربایجان قهرمان این کشور است. رفتیم در یکی از این شهرهای آذربایجان، دیم وارد برادران سپاه شدیم، دیم یه تابلوی بزرگ نوشته من، روی این من ضرب زر زدن، یعنی دیگه در این مملکت منی در کار نیست. خب یه فکری است دیگر، اگر ترس ضرب در خورد، اگر حراس ضرب در خورد، آدم با خدا معامله کرد چیزی کم ندارد، چی کم میشد آدم؟ فبود همه فرشته ها صف در صف منتظرن تا شما بیایید. سلام کردن به کی سلام میکنن؟ از الملائکه یدخلون علیکم سلام علیکم فدخلون، همینه دیگه. این فرهنگ، این روح، این ملت را ستون میکنه، هم خودش حفظ میکنه، هم نظام را حفظ میکنه. وجود مبارک ابراهیم نگذاشت که نمرود عوام فریبی کنه، فورا یه برهانی آورد. منتها فرعون سالیان متمادی رو مردمش کار کرد، شستشوی مغزی داد، فاستخف و قومه فاتاوه. اینجا وجود مبارک ابراهیم فورا برهان را برگردوند، نه اینکه ما از دلیل اون دلیل دلیل تام نبوده، شکست خورده، راه دیگر دلیل دیگر آورده. اون دلیل ربی الذی یحیی و یمیت دلیل تام است. اما فرمود ان الله یأتی بالشمس من المشرق، یه چیز بیان رشد آفتابی ذکر کرده، فبهت الذی کفر. بنابراین این راههایی که فرعون اقامه کرده به ما علمت لهم، یعنی من نمیدونم چون نمیدونم پس نیست، و سیدن استاد گرچه در سوره قصص فرمودن این با ذیل آیه مخالف است، ولی در همین آیه محل بحث فرمودن به این که حرف او این است که من در زمین خدایی دیگر نمی‌بینم، و همین ادعا هم اونجا هم درست بود، والحمدلله.